وقتی بدهی بدهکار به یه حدی رسیده که دیگه نمیتونسته پرداخت کنه، بانک بهش گفته بیا یه قرارداد جدید ببندیم. این قرارداد جدید پایش اصل و سود و جرائم قرارداد قبلی است. یعنی عملاً با یک قرارداد مجدد این رو مضاعف کردند. دو سال گذشته، بانک گفته بیا یه قرارداد جدید ببندیم. یعنی با قراردادهای متوالی بدهی بدهکاران رو تکثیر کردند. امروز رسیدیم به یه نقطه ای که بدهکار بانکی قدرت پرداخت نداره، بانک هم با یک ترازنامه معیوب مواجهه. ما باید این رو تدبیر کنیم. خوشبختانه شما در دو سه مرحله قبل از دیماه سال گذشته در قانون بودجه 98، در جلسه روز سه‌شنبه که فوریت این مطرح شد، در همه این مراحل بسیار خوب همراهی کردید، مسئله و آسیب رو به درستی شناسایی کردید. انشاءالله راه حل رو هم با هم کار میکنیم. این راه حل، راه حل مورد توافق بانک مرکزی و بانک هاست که انشاءالله با اجرای این بتونیم این آسیب جدی رو در نظام بانکی و در نظام اقتصادی خودمون به خوبی حل بکنیم. انشاءالله در ادامه مباحث هر جا لازم شد بنده یا جناب آقای دکتر همتی توضیحات لازم رو
متشکرم. آقای مخالف جناب آقای کاتب 179.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر، جناب آقای دکتر لاریجانی، یک تذکر دارم ابتدای بحثم اگر حضرت عالی دقت بفرمایید. جناب آقای دکتر لاریجانی، بحثم با حضرت عالی است. آقای دکتر تذکر دارم ابتدا، حضرت عالی تذکر رو گوش بکنید. آقای دکتر ببینید، طبق آیین نامه مجلس شورای اسلامی، طرحی که یک بار در مجلس مطرح شد و رأی نیاورد تا 6 ماه قابل طرح نیستش. این طرحی رو که الزام بانک ها در کمیسیون تلفیق سال گذشته مطرح شد، عین این بند بندش در واقع مطرح شد و مصوب شد و در صحن علنی مجلس
رأی آورد، شورای نگهبان رد کرد.
آقای دکتر من اجازه بدید میخوام بگم، شورای نگهبان دو بار این رو رد کرد. بعد در اسفند ماه ما تصویب کردیم، اسفند ماه سال گذشته دوباره این تصویب کردیم، یعنی دوبارم شورای نگهبان عملا مجلس سه بار این طرح رو تصویب کرد. وقتی که شورای نگهبان این رو طرح رد کرده و عنوان مصوبه مجلس بوده، الان تا 6 ماه قابل طرح نیست.
نه، این چیزی نیست. ما اگر خودمون رد کردیم، اگر شورای نگهبان رد کرد، ما اصرار کردیم برش، رفت مجمع، مجمع رأی نیاورد. بعد اینا اصلاح کردن، چون مهمترین مسئله بود بار مالی و اینا بود که بانک مرکزی مخالفه. الان بانک مرکزی موافقه، بنابراین قابل طرح. به نظر من شورای نگهبان هم ایراد نمیگیره. ایراد شورای نگهبان با مخالفت بانک مرکزی بود که حل شده. الان بله، اینو باید توضیح میدم براتون. اشکال آیین‌نامه اینه.
آقای دکتر، اگر مجمع تشخیص آمده اون رو تصدیق کرده که این اصلا قابل طرح نیست،
نه عرض من توجه نمیکنه.
چرا آقای دکتر من
عرض من توجه نکردید؟ اینو میگید مجلس تصویب کرد، شورای نگهبان رد کرد به دلیل اینکه آقای همتی به عنوان بانک مرکزی ملاحظاتی داشته و گفته بار مسئله مالی داره. ما اصرار کردیم، رفت مجمع، مجمع رد کرد، نه تصویب کرد. به همین دلیل بعد توی پروسه با آقای همتی و بانک ها تفاهم شد، اشکال بانک و بانک مرکزی رفت شد. من آقای بانک توضیح میدم، اشکال آیین‌نامه ای نداره. شما این مخالفت مخالفت
شما البته میتونید قبول نکنید، اما در هر صورت وقتی که مجلس شورای اسلامی یک طرحی رو سه بار مطرح کرده و سه بار رأی داده، 6 ماه ازش نگذشته، آنچه که برداشت ما از آیین‌نامه است این است که قابل طرح نیست.
نه قابل طرح هست، اشکال آیین‌نامه ای نداره. اگه شما مخالفید مخالفت
بکنید. بله، حالا مخالف که هستیم عرض میکنیم خدمت. ببینید من همکاران عزیز، جناب آقای جعفرزاده عزیزم، همکار خوبم هم دقت بکنه. ببینید ما یا میخواییم اقتصاد رو اداره بکنیم یا میخواییم بی‌ثباتی در اقتصاد کشور ایجاد بکنیم. امروز و شرایطی رو که ما در بی‌انضباطی قانون ایجاد میکنیم، بدترین شرایط در اقتصاد کشور ایجاد میشه. برای اینکه ما برای کمک بکنیم به در واقع بدهکاران بانکی، یه قانونی رو تصویب میکنیم برای یک سال، برای سال 1398. خب اونهایی که قبل از سال 1397 بودن، 96 بودن، اونها چه اتفاقاتی براشون میافته؟ ببینید در همین مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1396 و در قانون بودجه سال 1397 همکاران حضور ذهن دارن. آمدیم گفتیم که در واقع واحدهای تولیدی و بنگاهایی که و مردمی که زیر 100 میلیون تومان وام گرفتن سود و جریمش بخشیده بشه و اصل بودجه رو پرداخت بکنه، اصل تحصیلات رو پرداخت بکنه. شما میدانید که در سال 1397 که گذشت حد اکثر اقدامی که بانک ها انجام دادن تا رقم 17 میلیون تومان بود. بعضی از بانک ها 15 میلیون، بعضی از بانک ها 17 میلیون، به جای 100 میلیون رو تبدیل کردن به 15 میلیون 17 میلیون. هیچ یک از بانک های دیگر غیر از بانک کشاورزی و بانک ملی، هیچ یک از بانک های دیگر هم اجرا نگردن. نتیجه اون چی شد؟ یک تضاد بین بانک های کشور، اختلاف بین مردم و مردمی که یکی آمده از یه بانک دولتی، غیر دولتی ها ما مطرح نمی کنیم، غیر دولتی آمده 100 میلیون وام گرفته، یه بانک میاد تا 20 میلیون تومنش رو بخشودگی میده و الباقی اون رو بخشودگی نمیده. خب اگر یه کسی در سال 1396 آمده خوش حساب بوده، پولش رو برده پرداخت کرده و این فردی که خوش حساب نبوده پرداخت نکرده، امروز ما به اون آدمایی که خوش حساب هم بوده ظلم کردیم. عزیزان من، آنچه که ما داریم اینجا انجام میدیم صرفاً حمایت از تولید نیست، بی‌ثباتی در اقتصاد است، بی‌ثباتی در نظام بودجه‌ریزی کشور است. این که میایید برای وقت 5 دقیقه تمام نشد آقای دکتر،
تمام شد آقای فاطمی،
بخش اول تذکر آقای رئیس، حضرت عالی حضور نداشتی، تذکر دادم،
تذکر جزء وقت شما،
نه تذکر که جزء وقت است آقای دکتر.
خیلی ممنون.
علی حال آنچه که خدمت همکاران عرض میکنم این است، اگر میخواهیم همچین بحثی رو داشته باشیم در بحث بخشودگی و سود و جریمه های مضاعف، حتما بیاییم یه قانون دائم بسپس کنیم.
خیلی
و این رو ما موافقیم که جریمه نگیریم، عرض کنم سود مضاعف نگیریم. هیچ یک از نمایندگان مخالف این موضوع نیستن.
خیلی ممنون.
اما این که ما برای یک سال
بله موافق جناب آقای فولادگر هستن، شماره صندلی 9. جناب آقای فولادگر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از عزیزانی که در تهیه این طرح زحمت کشیدن، پیگیری کردن، جناب حجت الاسلام حسین آقای دکتر بحرینی و اعضای محترم کمیسیون اقتصادی و همچنین کاری که قبلا در کمیسیون بودجه و کمیسیون‌های فرعی دیگه در این مورد شد، کمیسیون ویژه و بقیه کمیسیون. ببینید من یه نکته اولش مقدمتاً اصلا آقای دکتر پزشکیان موقع تشریف نداشتن، بحث که آقای عرشبک دکتر کاتیب در اتحاد مسئله آیین‌نامه ای گفتن، آقای رئیس هم توضیح دادن. بابا هر حال عنوان طرح هم دیگه عوض شده جناب دکتر کاتیب، یعنی الان عنوان دیگه اصلاح قانون بودجه نیست، عنوان یه طرح مستقلیه تحت عنوان دو فوریتی الزام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تحصیلات گیرندگان. بنابراین هم در عنوان تغییر هست و هم در محتوا و اون ایراد آیین‌نامه 6 ماهه به نظر دیگه مرتفع شد. و اما در خصوص موافقت با این طرح دو سه تا نکته عرض بکنم. اولا در بیانات آقای دکتر بحرینی هم بود این که الان ما در ارتباط با بحث بانک ها صحبت میکنیم، منظور رفتار کل شبکه بانکی کشور نیست. خیلی از بانک ها، خیلی از مسئولین بانک ها واقعا رو مر قانون عمل کردن و دوچاره این موضوع نشدن، ولی متاسفانه ما رفتاری که از برخی از مؤسسات بانکی یا اعتباری از پول اعتباری تو این سال ها دیدیم به شیوهی بوده که شاید ما تو این چند دوره مجلس با چند تا رئیس بانک مرکزی فعلی، سابق، اسبق صحبت کردیم، همه اینها صحبت های ما را تایید میکنن، حتی بخشنامه هم بانک مرکزی میده، اما در عمل بانک ها روش خودشون رو میرن. دو موردش هم مثال میزنم. مورد سومش همینیه که در موضوع این طرح هست. مثلا بانک ها میان تسهیلاتی میدن به یه تسهیلات گیرنده، بعد اولش تسهیلات گیرنده رو ملزم میکنن که یه بخش از این بچه تسهیلات رو ببر توی حساب جدایی سپرده کن، این پیش ما باشه حالا برای اطمینان از اینکه اقساطش میده. این کار غیر قانونی عملا سبب میشه نرخ سود تسهیلاتی که مثلا 18% هست میره تا 30%. با اینکه بانک مرکزی که کاملا مخالفت خودش اعلام کرده، برخی دارن الان هنوز این کارو میکنن. دومیش شما میاد تسهیلات گیرنده رو ملزم میکنه بیاد موافقاتش بده، خب میمیره با یه سختی مشقتی میره یه سری اقساطش رو میاد پرداخت میکنه، به جای اینکه بانک بیاد این اقساط رو حداقل هم از اصل کم بکنه هم از سود و جرائم، میاد فقط از سود و جرائم کم میکنه، اون اصل همیشه باقی میمونه. اینم باز روش غلطیه که سبب میشه که همینجور بدهی ها رو هم دیگه هم باشته بشن. سومین روش هم همینیه که الان موضوع این طرح هست، روش محاسبه یه نرخ سود و سود مرکب یا ربح مرکب، اونی که فرمودن تعبیر قرآنی از آف هم مضاعفه، و واقعا چیزی که دیگه صدای مراجع معظم تقلید رو در اول الان همه مراجع چندین سال دارن متذکر میشن، رهبری به شیوهی دیگه متذکر شدن. به هر حال ما الان یه راه حل داریم انشاءالله، تو راه حل اساسی قضیه است که اصلاح ساختار بانکیه. زودترین هم لایحه دولت هم طرح مجلس انشاءالله بیاد، بلکه به همین دوره دهم وصال بده و این یه نظام بانکی رو ما یه اصلاح ساختاری اساسی با کمک خود بانک مرکزی و دولت بکنیم. یه راه حل فعلا این بحث ما نحن فیه اینه که الان فعلا هست و این اصلاح روش محاسبه سود هست و جلوگیری از این روش ربح مرکب و سود مرکب. به هر حال آنچه که در این طرح هست دو سه تا نکته شما عرض می‌کنم تو وقت باقی مونده. یکی این که به هر حال این بحث قرارداد اولیه رو به یه نحوه حل کردم تو بند یک. من از خود عزیزان کارمندا و کارگزاران سیستم بانکی بارها شنیدم که این تفسیرهای مختلفی که در مورد قرارداد اولیه می شده خودش سبب شده که هر بانکی به یه شیوه یه عمل بکنه. خب شما می دونید یه تسهیلاتی عرشبت که عمل میشه، یه قرارداد اولیه هست، بعد میاد چند بار این تسهیلات تمهیل میشه، شکلش عوض میشه، از مشارکت مدنی میاد مثلا به فروش اقساطی یا روش های مختلف، این قرارداد هی عوض میشه. همین عوض شدن قرارداد سبب میشه که روش محاسبه سود و جرایم مرتب عوض میشه. اینجا مهمترین ویژگی این تحت بنده یک همینه که مبنا رو گذاشته قرارداد اولیه. قرارداد اولیه هم برای اینکه دیگه مسئول از تفسیرهای مختلف باشه تعریف کرده قرارداد ملاک محاسبه. یعنی اگر قراردادی در طول این تسهیلات تغییر کرده، آنچه که مبنا هست اونیه که برای محاسبه خود بانک انجام میده و قرارداد ملاک محاسبه مبنا شده. نکته دیگه اینه که بالاخره ما یه بازه یه زمانی باید براش بذاریم، نمیشه که سالهای قبل و همینطور برگردیم عقب. از اول 93 مبنا قرار داده شده که هم این سالهایی که بیشتر الان مواجه ما با این روش بودیم، هم تو سالهایی که بیشتر الان مشکلات اقتصادی
متشکرم.
مسئله بعدیش همین هست که به هر حال با این روش ما نمیخوایم الان بانک رو مسترد کنن، ولی میان آنچه که الان بدهی با این روش محاسب میشه ماندش رو میبرن به حساب خود تسهیلاتی که بدهکار هست.
متشکر.
خوش حسابی و بعد حسابی همین جای کاتب گفتن ما یه بالاخره اعتباری هست تو سیستم بانکی، خوش حسابی همیشه هست، اون بعد حسابیش هم همیشه هست، این پرونده همیشه هست. ما نمیتونیم اینجا بالاخره مطلق عمل کنیم، آخرش بعد به صورت نسبی عمل بکنیم. این راه حلیه که الان میتونه ما سیستم بانکی به کمک سیستم بانکی بیاد و این معضل مهم میکنه نظام ربوی بانکی.
خیلی ممنون وقت شما. یه دقیقه بیشتر
جناب آقای سید کاظم دلخوش مخالف بعدی هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان اولا تشکر میکنم از آقای بحرینی و سایر دوستان. ببینید ما در مقاطع مختلف بحث بند واب تبصره 16 یا تبصره 35 و اینها رو در سالهای گذشته کمک کردیم. به عنوان کسی که در کمیسیون اقتصادی سالهاست داره کار میکنه، من اعتقادم اینه که دولت محترم در آوردن لایحه بانکداری واقعا کوتاهی کردن. الان طرح بانکداری هم در دستور کار هست. ما اگر بخوایم واقعا اصلاحات بانکی و بانکداری رو انجام بدیم، این که میشه آفتاب خرج لحیم، یعنی ما در واقع کار درست و اصولی انجام ندادیم. ما باید رو اون طرح کار بکنیم. ضمن این که اعتقاد دارم کلیتش خوبه، ولی این مشکلی رو نه از مردم حل میکنه، نه از سرمایه گذار حل میکنه، نه از بانک حل میکنه، بلکه مشکلات رو اضافه تر میکنه. در بندهای مختلف شما اگر ملاحظه بفرمایید، تو شرایط فعلی من سوال میکنم، ما میگیم بانک های ما ورشکستن و دچار مشکلن. آقای همتی، شمایی که به هر حال تحت بعضی از مسائل آمدید میگید ما قبول کردیم، من سوال میکنم آدم هایی که تو این کشور آمدن از سیستم بانکداری وام گرفتن و رفتن وامشون رو به موقع پرداخت کردن، جرائم رو هم پرداخت کردن، که البته من اعتقادی به این بهره مرکب و جرائم و امثال و اینها و سودی که بانک ها میبندن و بانک مرکزی ندارم، و به خاطر همین اعتقاد دارم که بانکداری باید قانونش درست نوشته بشه. ما خدمت بعضی از مراجع رسیدیم، متاسفانه در کشور ما در مورد بانکداری برای قانون نویسی هم آقایان چیز خاصی رو اعلام نکردن، مکتوب ندادن، نظر دادن ولی نظراتشون مکتوب نیست. این مشکل رو چطور میخوایم ما حل بکنیم که یک آدمی رفت به موقع بدهیشو داد، به هر حال آدم خوبی بود، آدم به هر حال منضبطی بود، انتها ما اومدیم چیکار کردیم؟ اون رو جریمه کردیم. از این طرف اومدیم یه بخشای دیگری رو به هر حال داریم میگیم اینها بخشودگی. بخشودگی هم کامل نیست. میگید که سود از سود یا جریمه رباست. درسته، رباست. چرا تا سقف 2 میلیارد در مورد حقوقی، در مورد حقیقیش 500 میلیون؟ آیا ربا سقف داره؟ یعنی مثلا برفت 2 میلیارد به بالا دیگه ربا محسوب نمیشه، یا 1000 تومن مثلا ربا محسوب میشه 2000 تومن نمیشه؟ این رو خواهش من اینه دوستان، اعلام شده 1/1/93. آیا قبل از 1/1/93 ربا نیست در بند 1؟ بعد از اون رباه؟ آقای رئیس، من خواهشم اینه، ما دوتا اصلا مغایرت داره اینجا. یکی با اصل 3 یعنی تبعیض ناروا، یکی هم با اصل 75 در بند 7. خواهشم اینه دوستان توضیح بدن. اینجا هم در واقع ما بار مالی رو به دوش گذاشتیم، یعنی هم اصل 3 قانون اساسی که حقوق مردم کامل نادیده گرفته شده. عرض کردم این اگر مشکلی رو حل میکرد مشکل نبود، مشکلی رو حل نمیکنه. در ارتباط با تبعاتش، دوستان این 3 مدل تبعات داره، تبعات اقتصادی داره، تبعات اجتماعی داره، تبعات اجرایی داره. من میگم بیاید یه کار درست و عاقلانه بکنیم، نه اینکه یه کار بکنیم که بدهکاران خوش حساب فراری بشن، بدهیشو ندن. الان بانک‌ها واقعا در معرض مشکل هستن، چون ما میایم بعضی از روش‌ها رو میذاریم. کدوم یکی از اونهایی رو که گفتیم بخشودگی، همین 100 میلیون تبصره 35 چند درصد رو حل کردن؟ عرض خود میبریم و زحمت دیگران رو میداریم. خواهش میکنم دوستان، همون 100 میلیون رو نتونستید حل بکنید؟ الان مردم سرگردانن تو راه بانک و به هر حال دفتر کار خودشون. بعد اومدیم داریم یه چیزی رو مینویسیم اصلا قابلیت اجرایی ندارد، نمیتونیم اجراش بکنیم. ضمن این که حضور شما عرض شود در بند 5 کاملا اومدید گفتید در آبان ماه. من سوال میکنم این فرصت دو سه ماهی که گذاشتید رفت و برگشت به شورای نگهبان، ما نباید سر خودمون رو کلا بذاریم. رفت و برگشت به شورای محترم نگهبان ظرف دو سه ماه حل میشه، یعنی بره شورای نگهبان برگرده، بعد بیاد مجلس به دولت ابلاغ بکنه، دولت بخواد به سیستم بانکی ابلاغ بکنه. آقای همتی شما میتونید این کار رو انجام بدید در این فرصت زمانی کوتاه؟ حداقل یه چیزی بگیم که بگنجه، یه حرفی بزنیم که اجرایی باشه. این قابلیت اجرایی ندارد. ما میایم بعضی از مواقع قوانین رو می‌نویسیم که عبثه. فردا مردم تو جامعه، سرمایه گذاری که بدهکاره توی جامعه، نه تنها مشکلش حل نمیشه بلکه مشکلات ما رو هم اضافه میکنه.
متشکرم آقای رئیس.
این دوتا اختارم دارم آقای رئیس، اینو فقط گوش بدید. یکی در مورد اصل سه، خواهش میکنم اینو بهش توجه بکنید. در اختاری که دادم در بند یک ما اختار اصل سه،
خیلی ممنون آقای،
در بند هفت هم اختار اصل 75 دارم. ممنونم و متشکرم.
آخر صحبت بفرمایید.
موافق بعدی جناب آقای محمد حسین فرهنگی هستم. جناب آقای فرهنگی در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران محترم، از اصل این موضوع با رأی بالایی که به دو فوریت دادن به طور قاطع حمایت فرمودن. ایراداتی هم که مخالفان محترم اشاره کردن پاسخ داره. اولا اینکه فرمودن باعث بی‌ثباتی می شود، دقیقا عکس این صادق است، یعنی ایجاد ثبات می کند. برای چه کسانی؟ برای فعالان اقتصادی، برای تولید کنندگان، برای کسانی که به علت فشارهای مضاعفی که سیستم بانکی وارد کرده فلج شدند، کارگرانشان بیکار شده است. ما امسال سال رونق تولید هستیم. در سال رونق تولید یکی از بهترین و مؤثرترین کارهایی که باید انجام بگیرد این تصمیم بزرگ و حساس و تعیین کننده است. لذا این نه تنها باعث بی‌ثباتی نمی شود، نه تنها متناسب رونق تولید در شرایط اقتصادی حاضر هست، بلکه باعث برگشت منابع بانک ها می شود. یعنی بخلاف اون چی که بعضی از دوستان اشاره فرمودن بانک ها دچار مشکل می شوند، این منابع الان بیرون از سیستم بانکی است. فشارهای مضاعف اونها هم کارساز نبوده که این منابع بر نگشته تا حال. اینجا برخلاف اون بحث وام های زیر 100 میلیون گفته نشده است که سود پرداخت نمی کنن. گفته شده است که سود را تا آخرین روز تسویه حساب محاسبه و پرداخت می کنن. یعنی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری هم اصل تسهیلاتی رو که واگذار کردن و هم سود اون رو تا روز پایان دریافت می کنن و منابعشون برمی گردد. اما حتما مراجعاتی داشتید که اصل تسهیلات و سود و جرایم اونها گاهی به 6 برابر رسیده و هرچه پرداخت میکنن مثل چاه ویل به جایی نمیرسد و گرفتاریشون پایان پیدا نمیکنند. در نتیجه اعلام میکنن که ما دیگر توان تادیه بدهی رو نداریم و به صورت ورشکسته یا نیمه ورشکسته یا منفعل کار خودشون رو، تولید خودشون رو تعطیل میکنن. لذا این مثل وام‌های زیر 100 میلیون نیست که بگوییم داریم تشویق میکنیم کسی رو که دیر پرداخت کرده. نه، تا روز تسویه سود رو میگیریم. کسی که زودتر پرداخت کرده این سودهای روزها و ماها و سالهای آخر رو پرداخت نکرده، در مقایسه با اون او برنده است. چرا؟ چون خوش حساب بوده و سودهای با ماها و سالهای بعد رو پرداخت نکرده. این که بانک ها ورشکستن، پس چرا مخالفید منابعشون برگردد؟ این که بانک ها مشکل دارد، چرا مخالفند دوستان مخالف که منابع اونها به اونها برگشت داده بشه؟ علاوه بر مراجع اعزام، مقام معظم رهبری در سخنرانی سال گذشته در حرم رضوی هم این مطلب رو فرمودند و مشکل رو به عنوان یک مشکل مهم و حیاتی برای اقتصاد کشور بیان کردند. اینکه چرا در قانون بانکداری نیامده، معمولاً قوانینی مثل قانون بانکداری حذف ما سبق نمی شود در شرایطی که ما منتظریم بی‌صبرانه که این قانون به صحن بیاد و مجلس هم مورد حمایت قرار بدهد. این رو اضافه می‌کنیم که برای سنوات گذشته هم تا یک حدودی باید تعیین تکلیف کرد و مشکل رو حل کرد. برخی از نکاتی که فرمودن مربوط به جزئیات هست، بنده هم در جزئیات بعضی نکات به ذهنم میرسد، مثل سقفی که گذاشتن و سقف‌های مناسبی نیستن. در مورد تاریخ هم اگر پیشنهاداتی بود بررسی میشه و بحث میشه، اما با کلیات این که ما سامانی بدهیم به وضعیت موجود، حتما مجلس محترم اقدامی بکنه، اونم اقدام مساعد با رأی موافقی که به کلیات این طرح خواهند داد. خیلی متشکر و سپاسگزارم.
خیلی ممنون. دولت بفرمایید. دکتر
سلام.
خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر پزشکیان و نمایندگان محترم. من اولا قبل از اینکه راجع به این طرح صحبت کنم، چند تا نکته راجع به سیستم بانکی عرض بکنم، چون ممکنه این برداشت بشه که واقعا بانک ها عامل مشکل هستن یا خدای نکرده دنبال در واقع همش رپ مرکب و اینها هستن. اینطوری نیست. اولا بانک ها در کل کشور خدمات بسیار ارزنده‌ای رو انجام دادن، همین الان هم دارن انجام میدن. خیلی از تکالیفی که دولت و مجلس محترم برای اقتصاد کشور تعیین میکنه توسط بانک ها داره انجام میشه. بنابراین بانک ها الان محور توسعه کشور هستن. بنابراین ما وقتی صحبت از مشکلات میکنیم، خدای نکرده خدمات مهم سیستم بانکی رو فراموش نکنیم. من این تذکر رو لازم دیدم که عرض بکنم خدمت نمایندگان محترم. نکته دوم خود اصل طرحه. اولا طرحی که پارسال اواخر سال گذشته مطرح شد، خب اشکالات زیادی داشت، همونطور که میدونید در شورای محترم نگهبان رد شد و آخرش هم در مجمع محترم تشخیص مصلحت نتونست تاییدیه بگیره. نظر عمده نمایندگان محترم بود که ما یک کاری بکنیم برای کسانی که در جریان نوسانات اقتصادی دچار مشکل شدن و نتونستن بدهی‌هاشون رو پرداخت بکنن و بعضاً هم نسبت به محاسبه سودشون توسط سیستم بانکی اشکال میگیرن و ایراد دارن و اعتراض دارن. یه طرحی رو مجلس محترم چند روز پیش در صحن علنی دو فوریتش رو تصویب کرد. اون طرح هم اشکالات زیادی داشت و ما خدمت کمیسیون محترم اقتصاد عرض کردیم که اگر نظرات سیستم بانکی و بانک مرکزی رو بتونن تعمیم میکنن، ما پشت سر این طرح هستیم که کمک بکنیم نمایندگان محترم یه طرح خوبی رو بتونن تصویب بکنن که ما هم بتونیم اجراش بکنیم و بانک ها خیلی دچار مشکل نشن. بانک های ما الان مشکلات خیلی جدی به خاطر فشارهای تحریمی، به خاطر حجم نقدینگی وجود داره، به خاطر معوقات و به خاطر خیلی مسائل دیگه دارن. ما نباید مشکلات اونها رو تشدید بکنیم، خدای نکرده از خدماتی که به اقتصاد کشور میدن محروم میکنیم. الان در کمیسیون اقتصاد ما به یه تفاهمی رسیدیم و این تفاهمی که دیروز در کمیسیون اقتصاد رسیدیم عیناً در همین متن چاپ شده و این متن رو من دیروز در دولت مطرح کردم و از اعضای محترم دولت خواهش کردم که نظر موافق راجع به این طرح بدن که در واقع توافق بین مجلس و دولت باشه. و برای همین هم عرض بکنم اگر قرار باشه این متنی که ما با کمیسیون توافق کردیم بخواد عوض بشه، واقعا نظر دولت مخالف میشه در واقع نظر دولت موافق مشروط، به شرطی که این که توسط کمیسیون چاپ شده اومده بیرون رأی گرفته بشه. من دو تا نکته رو عرض میکنم. بعضیا میگن چرا 2 میلیارد تومان، چرا 500 میلیون تومان. خدمت شما عرض کنم، شما میخواید مشکل خیلی عظیمی از بنگاه‌ها و مردم حل بشه. الان 2 میلیارد تومان شخصیت حقوقی شامل 210,000 شخصیت حقوقی و بنگاهه. بنابراین بالای 2 میلیارد تومان 40,000 بنگاه میشه. یعنی شما با این طرح عملاً 210,000 بنگاه رو تعیین تکلیف کردین. دوم، راجب شخصیت حقیقی سقف گذاشتیم 500 میلیون تومان، شامل 29 میلیون نفر میشه. یعنی در واقع شما مشکل 29 میلیون